برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
زمستان 98، آغاز کابوس کرونا. ۲۱ بهمن 98، فریادهای مردم در قرنطینه در شهر 11 میلیونی ووهان چین. ۲۲ بهمن 98، رئیس سازمان بهداشت جهانی.
It is COVID-19 and I will spell it.
نامش کووید 19 است. آن را هجی می کنم.
COVID-19.
سیوم بهمن 98، شناسایی اولین موارد در ایران. آقای جهانپور، سخنگوی وقت وزارت بهداشت، از خاطرات خود میگوید.
گزارشی اومد که در قم مراجعات تنفسی شروع شده و بعضن بستری شدن و بعضن بد حال هم هستن. از اینا هم تست گرفته شد. 30 بهمن صبح از سرکار خانم دکتر مختاری، یکی از دو آزمایشگاهی بود که در کشور این تست ها را انجام می دادن در کنار انستیتو پاستور، تلفنی اطلاع دادن به وزیر بهداشت که تست های اولیه 2 نفر مثبت.
اوایل خیلی شناخته شده نبود.
ماسک به هیچ وجه برای جمعیت عادی و برای پیشگیری از این بیماری توصیه نمی شود. هیچ جای دنیا چنین توصیه‌ای وجود ندارد، ولی برای گروه و کادر درمان قاعدتاً و بیماران ماسک حتما توصیه میشه. این 2 نکته‌ای هست که باید در نظر داشت.
کم بود هم بود. ماسک و الکل کمیاب شد. تست تشخیصی هم به اندازه کافی نبود.
سخت و متفاوت. اولین مشکل تأمین اقلام بهداشت فردی برای در امان ماندن از این بیماری همگی رو مرز نشناس بود.
5 روزه که مرتب داره میگردم ماسک گیرم نیومده.
ماسک، الکل، ژل دست
نداریم، ایشون مشکلم نداره.
چالش جدی بعد تشخیص بیماران از افراد سالم بود که نیاز به کیت تشخیصی و راه اندازی آزمایشگاه های بیشتری داشت.
میتونستیم حداکثر حدود 20,000 تا آزمایش در سال انجام بدیم.
کم کم جهان بیماری را بیشتر شناخت و کمبودها با تلاش دوچندان در کشور برطرف شد.
مشکلی که با بسیج کمک‌های مردمی حل شد.
داریم 12 ساعته دوشیب کار انجام میدیم که حدوداً روزانه 5,000 تا ماسک تولید انجام میده.
الان حداقل 500 تا آزمایشگاه هستن و ظرفیت آزمایشگاهشون 150,000 آزمایش در روز هست.
نوبت رسید به یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی انسان در برابر ویروس‌ها، واکسن. 30 تیر 1399 دانشگاه آکسفورد از آزمایش موفق اولین واکسن جهان خبر داد.
Today we are reporting on the phase 1 trial in just over 1000 people of this vaccine designed by Oxford University and now partnered with AstraZeneca and the results are good.
امروز انجام فاز اول بالینی رو که با شرکت بیش از 1000 داوطلب انجام شده اعلام می‌کنیم. این واکسن توسط دانشگاه آکسفورد با همکاری آسترازینکا طراحی شده و نتایج خوب بوده است.
حدود 6 ماه بعد، یعنی اواخر پاییز 99، اولین واکسن کرونا در آمریکا تزریق شد. به ساندرا لینسی پرستار آی سی یو.
عالیم، حس میکنم مثل بقیه واکسن هاست. حالم خوبه، عالی.
در کمتر از یک ماه، یعنی در دی ماه 99، مطالعات بالینی انسانی نخستین واکسن ایرانی هم آغاز شد. واکسن برکت. دکتر مینو مهرز، متخصص ناظر بر کارآزمایی بالینی کوبو ایران برکت، میگوید
تازه کار ما رو یک کمیته دیگه هم نظارت میکنه و بعد مجوز بعدی رو میده. یعنی همه چی خیلی خیلی استاندارد. من که خودم خیلی لذت میبرم از این همه رعایت مسائل بین المللی و شاید میشه گفت بعد از سالها اولین تجربه ماست. خیلی خیلی خوب داره پیش میره، تا حالا بسیار راضی هستیم. انشاءالله از این به بعد هم خیلی خوب پیش بره و به زودی یک واکسن خوب تحویل مردم ایران داده بشه.
تلاش های دانشمندان ایرانی به واکسن برکت محدود نمی شد و در چند مسیر دیگر هم در جریان بود. دکتر نمکی، وزیر وقت بهداشت:
ما در آینده نزدیک انشاءالله امیدواریم که واکسن ساخت داخلمون از 3-4 مسیری که رفتیم، مسیر انتقال دانش فنی از طریق کشورهایی که باشون قرارداد داریم و همچنین واکسن‌هایی که در مجموعه برکت، مجموعه رازی و 2-3 مجموعه دانشمندان دیگه انشاءالله کار رو دارن دنبال میکنن. من سپاسگزارم از اصحاب رسانه، خبرهای خوشتری رو ما در راه داریم که انشالله در آینده نزدیک به استحضار اصحاب رسانه و مردم شریف کشورمون و جهان انشالله خواهیم رسوند.
اما هنوز چند ماه تا طی شدن تمام مراحل بالینی و تایید واکسن‌های داخلی مانده بود و واردات واکسن اجتناب ناپذیر. آقای روحانی، رئیس جمهور وقت:
دولت هم در زمینه تهیه واکسن از کوواکس هم درخواستش مطرح کرده، هم پولش رو پرداخت کرده و میلیون ها دوز واکسنی که از این طریق خریداری شده در اختیار قرار میگیره و انجام میگیره. از منابع دیگر هم ما دنبال تهیه واکسن هستیم. بنابراین من میخوام خدمت مردم عزیز بگم در این زمینه نگرانی اصلا نداشته باشید.
در 21 بهمن 1399، یعنی حدود یک سال پس از شناسایی اولین موارد در ایران، واکسیناسیون با واکسن‌های وارداتی آغاز شد.
به نام خداوند بزرگ و با درود به روان پاک امام راحل و عظیم الشأن ما و با یاد همه شهدای این سرزمین و این ملت و این انقلاب و به ویژه به یاد شهدای مدافعین سلامت، واکسیناسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 رو آغاز میکنیم علی برکت الله.
اما مشکل اینجا بود که وعده های خارجی یا کند بود و واکسن ها در محموله های کوچک چند صد هزار تایی میرسید یا اصلا این وعده ها عملی نمیشد.
ما از روز اولم درخواست کردیم، اسم ما هم جزو کشورهای اولیه بود. بعد که رفتیم پولش رو پرداخت بکنیم، با مشکل تحریم آمریکا مواجه شدیم. یعنی مردم بدونن اگر واکسن کوواکس دیر امروز به دستشون رسیده که اولین محمولش وارد شده، الان میبایست میلیون ها دوز وارد میشد تا الان، به خاطر تحریم بود که ما طول کشید تا بتونیم اینجا اونجا کنیم، این پول رو بریزیم به حساب کوواکس. کوواکس هم خب بیرحمی کامل رو انجام داد، اسم ما رو آورد در اون نقطه پایین تر، چون پول یه ذره دیرتر دادیم اسم ما رو آورد پایین تر، و لذا به جای اینکه ما تو اسفند ما واکسن کوواکس رو دریافت بکنیم، الان در اواخر فروردین داریم این واکسن رو دریافت بکنیم، اونم هنوز مقدار کمی، ما 16800 دوز که ما خریدیم، حالا 700 16 میلیون و 800 هزار دوز که خریدیم، الان مثلا حدود 700 هزار وارد شده. به هر حال این تلاش هم. تلاش دوم، ما از هند واکسن خریداری کردیم، پولش پرداخت کردیم. خب یه مرتبه اونجا در درونشون یه مسائلی پیش آمد، حالا ظاهرش اینه باطنش با خداست، که یه دادستانی آمد به هر حال ممنوع کرد، گفت از هند نباید واکسن خارج بشه، واکسنی که آماده بود و آماده حمل بود جلوش گرفته شد. این مشکلی دوم بود که ما در واکسن پیدا کردیم. مشکل سومی که ما در واکسن با او مواجه شدیم، برخی از کشورهایی است که حاضرن به ما واکسن بفروشن، میگن چون بخشهایی از این واکسن از شرکت‌هایی داریم تهیه می‌کنیم که اون شرکت‌ها با آمریکا در رابطن، اون شرکت‌ها مخالفن و نمی‌ذارن، و لذا ما 10 میلیون دوز واکسن از یک کشوری آماده خرید هستیم. یه مشکل اینجوری داره، باز همین برمیگرده به مسئله تحریم.
عرضه واکسن محدود بود، صفهای تزریق واکسن هم کند و طولانی.
400 الان اومدیم اینجا، این دوستان ما همه 80 ساله، آدمای با معرفتی اینجا صف بستن.
خب الان 48 نفر ثبت نام کردن.
بس ساعت چند اومدی؟
دو.
ساعت
3:30.
بله.
اومدی اینجا نوبت؟
بله. نوبت گرفته بوده. پیر نوبت گرفتیم، گفت چهارشنبه صبح 8 اینجا باشه.
دلیلشو به شما نگفتن چیه؟
نه به احتمال قوی هم ازدحام جمعیت دیگه. شلوغیه، چیز طبیعیه اینا.
به ما زنگ زدن، زنگ زدن بلند شدیم اومدیم اینجا.
مراکز مختلف تو شهرک بذارن، حتی تو مدارس.
دلتا، سویه جدید ویروس کرونا در بهار 1400 از راه رسید.
خدا من تو خونه بیرون نیومدم، همش تو خونه بودم، حتی عیدم بچه هم نیومدم خونه، ولی نمیدونم چرا گرفتم.
مردم تا جایی که میتونم اصلا از خونه در نیان.
گزارشی از آقای نوایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. 1400
تو 24 ساعت گذشته 588 خانواده برای خاکسپاری عزیزشون راهی آرامستان شدند. 5000 نفر هم راهی بیمارستان.
تختام که اکثرا پرن، تا مریض همین که ترخیص میشه سریع از اورژانس جایگزین میشه.
وقتی یه نفر توی خانواده میگیره، متاسفانه ما با یه خانواده مریض طرف هستیم، و این هم خدمات رسانی رو مشکل میکنه، هم مسائل پرستاری و نگهداری مریض.
موج سهمگین پنجم شروع شد و اهمیت واکسیناسیون نمایان‌تر.
مردم، هر کسی که منو میبینه میشنوه، خیلی مریضی بدیه، واقعا مریضی سختیه.
التماس میکنن که ما بتونیم براشون کاری انجام بدیم، ولی
خیلی سخته. یعنی بزرگترین آرزوت میشه نفس کشیدن، نمیتونی.
بنده نوری هستم، مدیر پرستاری بیمارستان. خدمت شما عرض کنم که ما مجبور شدیم یه سری تختار رو اختصاص بدیم به بیماران کرونایی، ولی واقعیت اینه که اگر به این وضعیت در واقع پیش بره، بیماران ورودی ما تو هر در واقع 24 ساعت همینطور داره اضافه تر میشه، مجبور میشیم که تختای بیشتری رو اختصاص بدیم و مسلماً یه سری مشکلاتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد.
تیر ماه 1400 آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب.
سوال اساسی من اینه، این یک جمله رو سوال کنم، آیا اون چه انجام شده این آخرین نهایت استفاده از ظرفیت‌های کشور هست در جهت واکسیناسیون عمومی؟ من میخوام بگم نیست. برداشت عمومی از تمام اون چیزا، ما ظرفیت دیگه هم باز داریم، این ظرفیت‌ها رو چه در تولید چه در خرید به کار بگیریم، زودتر این قضیه واکسیناسیون انشاءالله به صورت عام انجام بدیم، حتما جلوی افزایش مرگ و میرار خواهد گرفت. من عزم بر اینه که مسئله واکسیناسیون عمومی در کشور محور هست، زمانش هم باید خیلی کوتاه کنیم. شما هر چه ظرفیت دارین تو این قضیه بگذارید، انشالله از نظر بودجه و اعتبارات هم این مسئله محوری ماست در کشور، اینو بدانید. من تصورم بر اینه که امروز نگاه کشورها به اینه که امروز چون در ایران تولید خودش در واقع داره تولید داخلی صورت میگیره و ما ظرف مدت کوتاهی بی‌نیاز خواهیم شد از واردات برای واکسن، همکاری لازم رو خواهند کرد.
واکسن وارد شد.
در مرداد ماه روند واکسیناسیون شدت بیشتری گرفت، با واردات بیشتر و افزایش مراکز واکسیناسیون و ساعت فعالیت آنها. اواسط مرداد 1400
خوب بود، معطل نشدم، تقریبا کمتر از نیم ساعت.
نوبتدهی به موقع بوده،
همه چیزشون مرتبه، الانم نوبتمه.
شیفت کاریمون اضافه شده، قبلا تا ساعت 3 بود، الان تا ساعت 8 و نیم ادامه پیدا کرده.
چقدر تو صف وایسادی؟ چقدر معطل شدی؟
صفش که خیلی کم بود، معطلیم خیلی کم بود، در حد 10 دقیقه رو.
دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت:
شاید در دنیا بی‌نظیر بود که در یک مدت بسیار کوتاه در یک حجم وسیع با کمک خود مردم یک واکسیناسیون عظیمی انجام گرفت، به طور که ما در روز 1,600,000 واکسن و در هفته 8,600,000 واکسن رو تزریق کردیم در یک مدت کوتاه. ما امروزه در دوز اول حدود 90%، بالای 90% تزریق انجام شده و در دو دوز کامل حدود 85%، و این باعث شده که یک ایمنی خیلی خوبی در مردم ایجاد شده.
متصدی یک مرکز واکسیناسیون که از سبد واکسن مرکز میگوید:
چند تا واکسن داریم؟ الان اسپوتنینگ داریم، واکسن آسترازنکا دوز دو داریم، سینوفارم داریم، برکت داریم و فخرا.
همزمان پژوهش‌های داخلی در عرصه واکسن یکی پس از دیگری به ثمر نشستند.
ویروس کشته یا ضعیف شده به عنوان نسل اول تولید واکسن محسوب می شود. اینجا خط تولید واکسن برکت بر پایه همین تکنولوژی است.
ابتدای خط تولید واکسن در واقع از اینجاست. سه تا اتاق کشت سلول داریم به صورت مجزا که کار تکثیر و زیاد کردن سلول ها اینجا انجام میشه. برای اینکه بتونیم وارد بخش ویروس بشیم اینجا 6 تا در داریم، در واقع 5 تا ایلاک داریم. این به خاطر این است که ما هوای قسمت ویروس از قسمت سلول مجزا باشه. برای ساخت واکسن به مقدار زیادی ویروس احتیاج داریم که در واحد کشت ویروس این فعالیت صورت میگیره. دیگه از اینجا به بعد مقدار زیادی واکسن داریم که وارد بیوریاکتورها بشیم. سلولات تو بیوریاکتورها زیاد میشن و همون ترتیب مقدار ویروس خیلی زیادی به دست میاریم که اون ویروس ها در نهایت جمع‌آوری میشن برای ادامه مراحل.
واکسن فخرا هم بر پایه ویروس کشته یا ضعیف شده است. این واکسن هم مانند برکت در بالاترین سطح استانداردهای بین المللی تولید می شود و به دلیل تلاش های ثمر بخش شهید فخری زاده نام واکسن به فخرا مزین شده است. تفاوت این واکسن با برکت در بذر واکسن است.
بذر ویروس توسط دانشمندان جوان خودمون تهیه شد و این بذر از بیماران ایرانی جدا شد. از حدود 35,000 بیمار ما 30 نفر را ایزوله کردیم و از اون 30 تا 10 تا و از 10 تا به بذر واکسن رسیدیم.
اینجا مساحتش حدود 4000 متره که 500 متر مربع کلین روم BSL3 داره که در واقع بالاترین سطح سالن تمیز هست و قابلیت تولید ماهانه حدود 5 میلیون دوز واکسن داره و امکان اینکه توسعه پیدا کنه داره.
به همین دلیل است که در مراحل صرف تا صد تولید واکسن نیازی به واردات مواد اولیه و وابستگی به خارج نیست.
واقعا این تهدید و این پاندمی کرونا برای ما این فرصت شد که بتونیم این در واقع استعدادا رو در شکوفا کنیم و زیرساختامون نشون داد که اینجا به درد ما میخورن، نیروهای نظامیمون اینجا هست که میتونن در حوادث غیر متوقع مختلف از جمله پاندمی کرونا اینجوری به داد ما برسن.
به دلیل ایرانی بودن تمامی مراحل تولید واکسن فخرا، تحریم ها اثری بر ساخت واکسن نداشته و این مایه مباهات است.
فردا و امیدم تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم ایران من، همزاد خورشیدی. روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز. این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیباییست.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو، من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو،
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد، خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالی است و هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون من شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عادیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
شلت پشت خط باشید، میریم روی کنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم گفتم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی با شما تماس گرفت، سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استودیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.